ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. حزب محافظه‌کار بریتانیا کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورد. طالبان پاکستان می‌گوید هلیکوپتر ارتش این کشور را سرنگون کرده‌اند. و هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در شمال یمن را بمباران کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 4 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر این کشور کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورده است. بر اساس گزارش‌ها شمار آرای انتخابات مجلس عوام بریتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار دست کم 325 کرسی از 650 کرسی را کسب کرده است. در پی انتخابات روز پنج شنبه بریتانیا، اد میلیباند، رهبر حزب کارگر، نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر و نایجل فاراج، رهبر حزب ملیگرای استقلال از سمت‌های خود استفاده دادند. طالبان پاکستان روز جمعه ادعا کردند که با موشک ضد هوایی هلیکوپتر ارتش پاکستان را در شمال این کشور سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی سرنگونی این هلیکوپتر 6 سرنشین آن از جمله سفرای نروژ و فیلیپین کشته شدند. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان در بیانیه‌ای به زبان اردو گفت که یک گروه ویژه برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور تدارک دیده بود، اما او به دلیل سفر با یک هلیکوپتر دیگر جان سالم به در برد. هنوز این ادعا از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده است. در این ارتباط وزارت دفاع پاکستان اعلام کرد که در حال تحقیق درباره سرنگونی این هلیکوپتر نظامی است. هلیکوپتر می 17 ارتش پاکستان حامل 11 خارجی و 6 پاکستانی بود. قرار بود این دیپلمات‌های خارجی در مراسم افتتاح 2 پروژه توسط محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور در شمال پاکستان شرکت کنند. هواپیماهای جنگی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع نیروهای گروه شیعه حوثی در استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این حمله هوایی پس از آن انجام شد که ریاض اعلام کرد انتقام حملات حوثی‌ها به نواحی مرزی عربستان سعودی را خواهد گرفت. در حملات حوثی‌ها که بین روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه انجام شد، 10 غیر نظامی سعودی کشته شدند. به گفته خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به سعده 2 مرکز فرماندهی و 1 مرکز مخابراتی حوثی‌ها نابود شدند. و بالاخره آنکه دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران گفت کشتی حامل کمک‌های دارویی این سازمان با عنوان نجات روز شنبه از بندر عباس به سوی یکی از بنادر یمن حرکت می‌کند. علی اصغر احمدی گفت که ایران در 2-3 هفته اخیر به علت آنچه مانع تراشی سعودی‌ها نامید قادر به ارسال کمک‌های هوایی به یمن نبودند و به همین دلیل با برخی از کشورهای خلیج فارس برای ارسال کمک هماهنگی کردند. و نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. مجری و تهیه کننده اون نیوشا بغراتی از رادیو فرداست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زمان مجازی دیگه.
نزدیک 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید در یک عصر جمعه دیگه، در یک برنامه ساعت 6 دیگه. من نیوشا بغراتی هستم. شماره تلفن 0042022112254 از همین حالا بازه به روی شما به روی شما نظرهاتون و پرسشهاتون جایی نرید دست به موجه گیرندتون نزنید. این یکی از نقش منفی ایران در منطقه میگه، دیگری از گروگانگیری عربستان در یمن. هرچند استکاک بین تهران و ریاض پدیده تازه‌ای نیست و سابقه اون به چند دهه میرسه، اما طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر این استکاک‌ها با شتاب بیشتری در جریان بوده و درگیری کلامی بین دو کشور به شکلی کم سابقه استمرار داشته. این لرزه‌های دیپلماتیک بعد از حمله ائتلاف منطقه‌ای به رهبری ریاض به حوثی‌های شیعه در یمن که مورد حمایت ایرانند، آهنگ شتابانتری به خودش گرفته، تا جایی که آیت الله خامنه‌ای در اظهار نظری بی سابقه و اوریان گفت قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. و از دیگر سو ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم از دیگر کشورهای عرب خلیج فارس بدون نام بردن از ایران خواسته تا به گفته او با تهدید خارجی که می‌خواهد بر منطقه تسلط پیدا کند مقابله کنند. 10 روز پیش جنگنده‌های عربستان سعودی برای ممانعت از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا باند فرودگاه را بمباران کردند، مسئله‌ای که اعتراض شدید جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. ایران میگه که هواپیما حاوی کمک‌های بشردوستانه برای یمنی‌های تحت بمباران سعودی‌ها بوده. در حالی که وزیر خارجه عربستان از اونچه نقش منفی ایران در منطقه میخونه انتقاد میکنه، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه سعودی‌ها یمن رو به گروگان گرفتند. تمام داستان اما به ماجرای یمن محدود نمیمونه. رسیدن به تفاهم هسته‌ای بین ایران و آمریکا و متحدانش یکی از موتورهای محرک ریاض در جبهه‌گیری علیه تهران به شمار میره. عربستان در میان کشورهای منطقه است که رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به توافق احتمالی بر سر برنامه اتمی رو تهدیدی بالقوه برای خودش می‌بینه. برنامه‌ای که تهران میگه اهداف صرفاً صلح‌آمیز رو دنبال می‌کنه. 00420221122454. امروز در ساعت ششم همراهیم با شما تا درباره روابط روبه تلخی ایران و عربستان سعودی صحبت کنیم. به نظر شما ایران باید در این ارتباط چه سیاستی اتخاذ کنه؟ فکر میکنید این رویارویی دیپلماتیک تا کجا پیش میره و توافق هسته‌ای و نزدیکی احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی و به ویژه آمریکا میتونه چه تأثیری بر توازن فعلی قدرت در منطقه داشته باشه؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه، شماره تلفن مستقیم ما که باز به روی شما. همکاران من همین الان در اتاق فرمان منتظرند که تلفن‌های شما رو وصل بکنم به استودیو. ساعت ششم 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای هوشنگ حسنیاری است، استاد روابط استراتژیک که در حال حاضر در منطقه در مسقط پایتخت عمان به سر میبره. آقای حسنیاری عزیز، ممنونم از شما که همراه ما هستید و بهتون روز بخیر میگم.
روز بخیر، خواهش میکنم.
آقای حسنیاری، اگر که اجازه بدید پیش از هر چیز و پیش از اینکه سوال اول رو ازتون بپرسم، بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا و یکی دوتا از نظراتشون رو کوتاه بشنویم تا برگردیم بر اساس اون صحبت‌هامون رو ادامه بدیم. اولین دوستی که روی خط میاریم آقای علی هست از تهران. سلام می‌کنم به شما آقای علی و نظر شما رو در مورد روابط ایران و عربستان بشنویم. به نظر شما این روابط در حال حاضر در چه مرحله‌ایه؟ ایران باید الان چه کار بکنه؟
با سلام به شما. ببینید، عربستان، روابط ایران عربستان در حال حاضر بسیار تیره هستش. عربستان تلاش داره با رسانه‌هایی که در اختیار داره و هزینه بسیاری هم که برای مسائل رسانه‌ای می‌کنه، ایران رو متهم بکنه به دخالت در یمن. عربستان و مقامات یمنی قبلا اتهام دخالت در مسائل یمن رو به زمانی به صدام می‌زدن، زمانی به قذافی میگفتن که در موضوع یمن دخالت میکنه، امروز هم میگن به ایران به موضوع یمن دخالت میکنه، که به نظر من مسائل ایران و مسائل یمن و مسائل برخی کشورهای عربی صرفا به علت نزدیکی دیدگاه هایی که بین گروه های سیاسی در یمن یا سایر کشورهای عربی هست وجود داره و مسئله دخالت ایران در یمن به نظر من یک وسیله است که فقط از عربستان میخواد بهانه پیدا بکنه برای دخالت سرکوب بیشتر در یمن.
آقای علی شما یعنی فکر میکنید که در واقع به رغم ای که ایران کتمان نمیکنه اینو که حمایت میکنه از حوثی‌ها در یمن ولی دخالتی نداره در این کشور؟
بله، ببین مسئله حمایت هر کشوری میتونه از گروه‌های سیاسی یا از احزاب مختلف از اون مطالبی که اینا مطرح میکنن دیدگاهشون میتونه از دیدگاه اونا حمایت بکنه. اما این مسئله که عربستان به دنبال اون هستن، مسئله حضور نظامی ایران رو در یمن رو از این مسئله طرح میکنن، به نظر من مسئله غلطی هست.
بله.
مسئله دیگه
بله.
ببینید شما الان رسانه‌های عربستانی از دیروز و امروز تلاش کردن یک مسئله بسیار شخصی و خانوادگی در مهابات رو چه جنجالی درست کردن. متاسفانه بعضی از فعالین رسانه‌ای در ایران هم این موضوع رو دنبال کردن.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم، ازتون عذر میخوام و وقت زیادی نداریم. متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم و نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. اجازه بدید بریم به هلند و آقای سیامک رو روی خط داشته باشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. برای ما یکی از شنوندگانمون نوشته اختلافات میان ایران و عربستان رو باید ناشی از تعصبات و کینه‌توزی سران دو کشور و یا بهتر بگویم ناشی از اعتقادات و دوگماندیشی شیعه و سنی حاکمان دو طرف دانست که تجربه نشان داده حل شدنی نیست و مردمند که قربانی میشوند. یکی از شنوندگان ما که نخواسته اسمش برده بشه برای ما ایمیل زده، شما هم میتونید همین کارو بکنید یا زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا برای ما نظراتتون رو بنویسید. آقای سیامک از هلند به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بدونم. نظرات آقای علی رو شنیدید.
با درود و از بخیر آقای بوقتی عزیز. از حضورتون من فکر میکنم ببینید زمان شاه تنها کشوری که در منطقه ادعای رهبری مسلمین داشت کشور عربستان بود. بعد از انقلاب اسلامی خب یک مدعی گردن کلوفتی برای عربستان پیدا شد و این رهبری ظاهراً به عهده گرفت و الان عربستان خیلی عصبانی از دست ایران، بیشتر من فکر میکنم به خاطر اینکه خب کشورهای عربی مثل عراق و سوریه و لبنان و الان هم یمن را خب از دست داده و یک مقدار عصبانیت از حد معمول بالاتر رفته و این عملیاتی که الان به اصطلاح توی روی هم قرار گرفتن از نظر صحبت‌هایی که می‌کنن بر علیه هم، من فکر نمی‌کنم زیاد برای منطقه جالب باشه، می‌تونه بحرانی‌تر بکنه وضعیت منطقه.
آقای سیامک، زدید یه سوالی ازتون بپرسم خیلی کوتاه. به نظر شما بحث یمن چه میزان از اصل دعوا رو و انگیزه های اصلی دعوا رو تشکیل میده؟ به نظر شما آیا موتور محرکه این استکاک فعلی بحث یمن هست یا مسائل دیگری هم مطرح هستند؟
مسائل دیگر مهمتره آقای بقراطی. این بحث یمن فقط میخواد عربستان میخواد یه قدرت نمایی بکنه، یه مقدار عجله کرد در تصمیم گیری، فکر میکنم تصمیم زیاد جالبی نگیره و بر علیه خودش در نهایت تمام میشه. اون مسائل دیگر مثل همون احتمال اینکه یک توافقی بین ایران و غرب به وجود بیاد و ایران به خاطر اون نقطه سوغلجش بسیار اهمیتی که داره با جمعیتی که داره خب میتونه یک تسلط خوبی باشه، قدرت بزرگی در منطقه باشه و مسائل دیگه که گفتم کشورهای عربی را احساس میکنه از دست داده مثل عراق اینا، خب شدت عصبانیت عربستان رو به اوج خودش کشونده.
ممنونم از شما.
این مسئله یمن نمیتونه مسئله اصلی باشه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. آقای حسن یاری، دو تا نظر رو شنیدیم در مورد اینکه الان چه اتفاقی داره میفته. از شنوندگانم میخواستم از شما بپرسم که تا چه حد شما فکر میکنید که، همین سوالی که از دوستان هم پرسیدم، چقدر فکر میکنید که یمن بحث اصلی هست اینجا؟ چه میزان از این دعوا رو شما وامدار بحث یمن و حوثی ها و از اون طرف حمایت های دوتا کشور از دوتا نیروی مخالف میدونید؟
موضوع یمن بخشی از مشکلات روابط دو جانبه بین ایران و عربستان رو تشکیل میده. کل مسئله نیست ولی بخشی از اون از مسائل دیگری همونطوری که دو شنونده شما اشاره کردن وجود داره، بحث هستی هست، نگرانی عربستان از این که در صورت امضای توافق بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به خصوص آمریکا ممکن هست مورد توجه آمریکا بودن، نظیر عربستان سعودی جایگاه خود را از دست دادن. دست دیگر رابطه است که بین شیعه و سنی وجود داره، همونطوری که آقای علی اشاره کرد شنونده اول، به بحثی است که ادعایی است که وجود داره در مورد رهبری جهان اسلام که این رهبری توسط چه کسانی، چه کسی و یا کسانی صورت بگیره، بحث سوریه و عراق هست و حضور ایران در سوریه و عراق و ناخرسندی عربستان و بسیاری کشورهای عربی دیگر از این موضوع، و در مجموع می شود گفت که یک سری مشکلاتی که روی هم جمع شدن، انباشته شدن، امروز در قالب جنگ یمن خود رو نشون میدن، ولی واقعیت این هست که یمن قربانی چنین امری شده، به خاطر اینکه از یک طرف بعضی از رهبران نظامی سیاسی در ایران مدعی هستند که نفوذ بسیار جدی در صنعا در پایتخت یمن دارن، بعضی های دیگر بر این عقیده هستند که موشک های یمن قادر خواهند بود که قلب عربستان رو بزنن، دیگرانی بر این عقیده هستند که عربستان سقوط خواهد کرد، و از طرف دیگر عربستان هم به دلایل خاص خود ایران رو همواره متهم کرده و میکنه به اینکه در امور داخلی کشورهای عربی شرکت میکنه، این دخالت میکنه. امری که بسیار مهمه به اعتقاد من این هست که این درگیری زبانی که امروز حداقل از یک طرف وارد جنگ نظامی شده و درگیری نظامی از جانب عربستان در یمن میتونه به جنگی دو جانبه بین عربستان و ایران بیانجامه.
آقای حسن یاری عزیز، در مورد این درگیری احتمالی که میتونه پیش بیاد به گفته شما میخواستم خیلی مفصلتر صحبت بکنیم در ادامه برنامه، اما پیش از اون یکی دو تا مبحث هست اگر که اجازه بدید به اونهای مقداری بیشتر بپردازیم بعد از اینکه دو سه نفر دیگه از شنوندگان رو هم نظرتش رو شنیدیم. ولی این بحثی که الان داشتید اشاره میکردید 100% یکی از محورهای این برنامه هست. از شما تشکر میکنم و ازتون خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید، ما نظر یکی دو تا از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای سیامک از شیراز روی خط ارتباطی ما هستن، شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-2112-2454. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت فعلی که بین ایران و عربستان حاکم هست، از کجا نشأت میگیره؟ خب متاسفانه آقای سیامک روی خط تلفنشون قطع شده، روی خط نداریم ایشون رو. آقای آرمان از تهران شنونده بعدی که همراه هستند با ساعت ششم در رادیو فردا، سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز.
سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همراهان برنامه شما.
عصر شما.
بس ما عرض کنم این اختلاف دیرینه و نهادینه ایست، اختلافی که سالهای سال عمر داره، هر از جنگایی آشکار میشه و در دو شاخه هم هستش، شاخه رهبریت جهان اسلام و همون ام القرای جهان اسلام بودن که عربستان همیشه دایش داشته، ایران هم از بعد از انقلاب 57. مسئله دیگه مسئله استراتژیک و تسلط بر منطقه خاورمیانه یا همون جاندار بودن منطقه هست. در این خصوص در هر دو شاخه ایران بسیار خوب عمل کرده، خصوصاً
به چه شکلی؟ یعنی منظورتون چیه؟ یعنی منظورتون اینه که بالانس قدرت رو به سمت خودش گردونده؟
بله، ایران الان به خط بفرمایی در عراق، سوریه، لبنان، حتی در شرق خود عربستان که شیعه نشین هست، در بحرین و در یمن و حتی در افغانستان کاملا نفوذ داره و بسیار خوب شاخه نظامی برمرزی و سپاه عمل کرده. در واقع مسائلی که برای جنگیدن با مذهب شیعه و نزدیک شدن به ایران، همطور که میدونید مرکزیت شیعه ایران، بنابراین اینا خیلی دوست دارن به ایران نزدیک بشن، یعنی آشوب به ایران نزدیک کنن، از طریق عراق وارد مرزهای ایران بشن. اما سپاه با یه سیاست بسیار قوی در نطفه عمل کرده، در خود مناطق تشکیل دهنده این گروه های مورد حمایت عربستان. ما میدونید که در سوریه اگه ایران دخالت نمی کرد الان کاملا سوریه دست داعش و جبهه نصره بود و واقعا برای خود اینا هم تقلصات شده خود داعش. بنابراین این قدرت نمایی ایران بسیار عالی بود در زمان پادشاه قبلی و این جدیدایی که اومدن یه مقداری دارن تحرک بیشتری میدن. اونایی که در سخنرانی‌ها و اظهار نظرشون از مقامات عربستانی خیلی تیز بر علیه ایران صحبت میکردن، خود به مقام گرفتن، خود به کسی که مسئله ترورش هم در آمریکا نمیدونم حالا درست یا غلط گذاشتن که ایران قصد داشته ترور کنه، حتی در دادگاه گویا محکوم شد ایران. بنابراین این آشکار شدن هر از جنگایی میشه، اما هرگز در این چند دهه به این شدت نبوده. جنگ نیابتی که اکنون در جریانه در واقع من اینجوری میگم مستقیم جنگ ایران و عربستانه، چرا که همه قوای حوثی‌ها و طرفداران جمهور اسد کاملا توسط ایران حمایت میشن و از اون طرف هم منصور هادی داره توسط عربستان حمایت.
ممنونم از شما آقای آرمان عزیز، متشکرم که از تهران همراهی کردید ما رو با نظرتون. دوستان امروز صحبت میکنیم در مورد روابط ایران و عربستان. اگر شما هم میخواید صحبت بکنید در این باره گوشی تلفن رو میتونید همین الان بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظر خودتون رو زیر پست مرتبط میتونید بنویسید. منصور از آلمان روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای منصور عزیز. از شما هم همون سوال رو میپرسم، به نظر شما وضعیتی که در حال حاضر پیش اومده بین ایران و عربستان بیشتر ریشه در چی داره و بعدش به چه سمتی داره پیش میره؟
با درود به شما جناب مقرطی و از شنونده هاتون. از شما سر از موقع که این رژیم جمهوری اسلامی اومده، از اون موقع یعنی از سال 1357-8 این همش برای گسترش اسلام شیعه در کشورهای همسایه مسلمان تلاش کرد، از جمله عراق که از سال 59 اون جنگ ویرانگر رو باعث شد و تا این اواخر سوریه و یمن و بحرین و حتی خود عربستان و از جمله همین یمن که امپراتوری شیعه. ولی جناب من از دید ملی نگاه میکنم به مسائل همیشه.
البته آقای منصور من همینجا نکته ای رو بگم، بحث تنش دیپلماتیک بین ایران و عربستان به خیلی سالها قبل از انقلاب 57 برمیگرده، اگر اشتباه نکردم جز اولین تنش هایی که وجود داشت دهه 40 بود، وقتی که یکی از حجاج ایرانی در عربستان محکوم شد و اعدام شد، حتی پیش از اون در دهه 20 وقتی که مسجد بقیع رو بخشش رو ویران کردن.
من اگه اشتباه نکنم اون موقع فقط جریان این مجازات حاجی ایرانی بود که زمان رضا شاه یه مورد پیش اومد، یه موردم زمان محمد رضا شاه. ولی کلا اون موقع محمد رضا شاه میگفت من تنها شاه شیعه جهان هستم، ولی فقط شاه شیعه جهان و... یعنی در ایران، نه دیگه به اصطلاح اون کارهایی که این رژیم میکنه تا اونجا که من میدونم. تا اینکه از بعد انقلاب اینا دیگه خواستن اصلا دیگه دنیا رو شیعه کنن، یعنی اسلامی که از عربستان اومده به تمام دنیا پخش شده، در من خاور میانه و خاور دور پخش شده، حالا ما ایرانی ها پخش شده میگیم نه ما بهتر از شما مسلمونی، ما به صورت زیره به کرمون مردن و کاسه داختر از آش شدن و جنگ عراق که زمینش هم همین سیاست اشتباه این رژیم جمهوری اسلامی بود.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه امروز ما رو همراهی کردید. باز هم تکرار میکنم دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454، میتونید با ما تماس بگیرید. برای ما صفدر نوشته که ایران نباید در میدان جنگ با سعودی مقابله کند، بلکه در میدان سیاست و گفتگو حل مشکلات خودش با غرب باید با عربستان مقابله کند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ آقای حسن یاری کارشناس امروزمون. سیامک عزیز به شما سلام میکنم که از ایران همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا، و نظر شما چیه؟ دو تا نظر رو تا اینجا شنیدید.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، آیا باید ببینیم که جمهوری اسلامی منافعش هست در این نزاع یا منافع ملی این مملکت تأمین میشه یا نه؟ جمهوری اسلامی به دنبال جنگ فرقه‌ای و مذهبی در منطقه هست، وگرنه اگر یک حضور سازنده‌ای داشت در منطقه میتونست هم جنگ اختلافی که توی یمن به وجود اومده بود و سر سامون بده و درست کنه که کار به جنگ کشیده نشه. جمهوری اسلامی فقط به دنبال جنگ و تفرقه میان مذاهب و شیعه سنی هست.
چه سودی میبره آقای سیامک؟ شما
خودشو در منطقه پیش ببره.
چطوری میتونه به نظر شما چه سودی میبره از اینکه بخواد جنگ رو، آتشش رو گسترده تر بکنه و چطوری میتونه نفوذ خودش رو بیشتر بکنه؟
ایران به دنبال گروهایی هست که جمهوری اسلامی به دنبال گروهایی هست که بتونن منافعش رو تامین کنن، مثل همین حوثی ها و گروه های دیگه در کشورهای دیگه. اینها رو شناسایی میکنن، کمک های مالی میکنن که اگر فشار از طرف آمریکا و کشورهای دیگه بر ایران دوچندان شد، منطقه رو به آشوب بکشونن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکر که شرکت کردید در برنامه ما. آقای حسن یاری، سه تا نظر رو شنیدیم، نظرات مختلف متفاوتی بود در مورد ریشه اختلافات و حالا آقای آرمان به طور مشخص به رهبری جهان اسلام تسلط خاورمیانه اشاره کرد و دوستان دیگر آقای منصور، آقای سیامک هم اساساً تقصیر رو بر گردن ایران میدونستن. حالا شما، میخواستم برگردیم به بحثی که داشتیم میکردیم کمی پیشتر، به نگرانی عربستان سعودی اشاره کردید در مورد تفاهمی که صورت گرفته و توافق احتمالی که میتونه صورت بگیره بین ایران و قدرت‌های جهانی. میخواستم ازتون بپرسم که تا چه حد به نظر شما این نگرانی واقعیه؟ آیا قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا تا اون حد به ایران میتونن نزدیک بشن که برای همپیمانان آمریکا در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس یک تهدید جدی به حساب بیاد؟
اگر اجازه بدین به چند مسئله در باره حرفایی که زده شد اشاره بکنم. مشکلاتی که در روابط بین دو کشور از نظر تاریخی و همکنون وجود داره برمیگردن. یکی این که به اعتقاد من ایران به عنوان یک کشور غیر عرب، یک کشور پارسی، هرگز مورد قبول کشورهای عرب قرار نگرفته و قرار نخواهد گرفت، هم به خاطر بحث نژادی و هم مذهبی. زمانی که بحث عرب و عجم مطرح بوده و هنوز هم مطرح است، ببینین اولین حرفی که صدام حسین زد در توجیه جنگی رو که شروع کرد علیه ایران این بود که اشاره به قادسیه بود که نیروهای عرب نیروهای پارسی رو شکست دادن. بنابراین این بحث عرب و عجم به اعتقاد من همچنان پابرجاست. بعد این اضافه میشه بحث شیعه و سنی که از نظر بسیاری از سنی ها به خصوص سلفی ها به خصوص وهابی ها اساسا شیعیان مسلمان نیستند. این اگر در منطقه باشیم میبینیم که با این بحث بسیار جدی است و از دید بسیاری از این افراد سنی ها چون این امری واقعیت داره برشون، یعنی پذیرفتن که اینها نه تنها مسلمان نیستن که با ایجاد مذهبی به نام تشیع اساسا اسلام رو به چالش کشیدن. بعد مسائلی که امروز مطرح است، اشاراتی که شد به این که از جانب ایران چه حرفهایی زده شده تا به حال، بایستی به اونها اضافه کرد بحثی رو که اخیراً درگرفته و اون نوید آمدن تمدن بزرگ اسلامی است. خب اگر که کسانی که نوید بخشی چون این امری هستند، آیا اون چه رو که مورد نظر دارن این هست که گسترش تشیع و گسترش توسعه و گسترش توسعه نفوذ ایران در منطقه است؟ آیا اساساً این تمدن بزرگ اسلامی معناش این هست که شیعه و سنی در این تمدن حل خواهند شد؟ چه کسی این تمدن رو راهبری خواهد کرد و مسائلی از این قبیل. و بعد هم بحثی که امروز دو مرتبه شروع شده، زمانی که اوائل انقلاب شروع شده بود و بعد از مدتی بخصوص در زمان و بعد از جنگ عراق علیه ایران به فراموشی سپرده شد تا حد بسیار زیادی، یعنی بحث صدور انقلاب دو مرتبه مطرح میشه از جانب کسانی که در ایران در قدرت هستن. خب این به تبع بهانه‌ای میده به دست کسانی که کشورهایی که رهبرانی که همواره خواستن و میخواهند که ایران اون جایگاهی رو که به واقع بایستی در منطقه و در عرصه جهانی داشته باشه نداشته باشه. لازم بود به این مسائل اشاره بشه و یک بحث واژه‌ای هم یکی از شنوندگان شما اشاره کردن، جنگ نیابتی. ببینید جنگ نیابتی رو مطبوعات خیلی بی‌محابا به کار میبرند. معمولا جنگ نیابتی معناش این هست که دو طرف طرفینی رو از جانب خود روانه میکنن که اونها با هم بجنگن و خود قدرت هایی که پشت سر اون گروه ها هستن وارد جنگ نشن. امروز عربستان به طور خیلی روشنی وارد این جنگ هست و در نتیجه باید یه کمی احتیاط کرد در به کار بردن
اصطلاح جنگ.
و اما سوال جناب عالی در مورد
این که چقدر این نگرانی جدیه،
بله بله، آیا تا چه حد جدیست؟ به اعتقاد من جدیست از نظر عربستان سعودی، رهبران عربستان سعودی، به این دلیل که اینها از اونجایی که ضعف‌های خیلی جدی در زمینه دفاع از خود دارن و هم در مقابل کشور در مقابل دشمنان اعتمادی خارجی و هم مشکلاتی که در روابط با ملت‌های خود دارن، اینها کشورهای بسیار وابسته هستند به قدرت آمریکا و به تدریج می‌بینیم به قدرت بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه. اینها نگران هستند که اون توجهی رو که تا به حال داشتن آمریکا دیگه از اینها بگیره، به خصوص در شرایطی که طی دهه‌های گذشته مسئله نفت یک به نوعی سیمان چسب رابطه بین آمریکا و این کشورها به خصوص عربستان بوده.
حالا این چقدر این نگرانی چقدر به واقعیت نزدیک آقای حسن یاری این نگرانی که دارن؟
بله این ببینین چیزی که در عالم سیاست مهم هست ادراک از مسائل هست و نه اجباراً مسائل اونچنان که وجود دارن. به نظر من ادراکی که وجود داره امروز در ریاض این هست که آمریکا حاضر خواهد شد برای امضای این توافق امتیازات مهمی به ایران بده، از جمله اینکه ایران رو در زمینه مسائل امنیتی در منطقه شریک بکنه. خب این به تبع معناش این هست که در مورد مسائلی نظیر یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و مسائلی از این قبیل ایران طرف آمریکا خواهد بود و یکی از بازیگران عمده چنین بحث‌هایی. این به تبع نگرانی پیش میاره به خاطر اینکه از اونجایی که رهبران بعضی از کشورها نظیر عربستان و بعضی وقتا هم ایران به واقع اینها اعتقاد دارن به اینکه هر امتیازی به یک طرف داده بشه امتیازی است که از اونها گرفته میشه، در نتیجه این نگرانی به نظر من تا حد زیادی مهم هست و به همین خاطر هست که حداقل یکی از دلایل عمده دعوتی که آقای اوباما کرده از رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به آمریکا که هفته آینده از آمریکا دیدار خواهند کرد، به طور قطع همین دادن اطمینان به اینها خواهد بود که امضای توافق با ایران به معنای رها کردن این کشورها به خصوص از نظر برآوردن نیازهای تسلیحاتی اینها، نیازهای امنیتی اینها نخواهد بود. در نتیجه خود این دیدار که از هم اکنون در باری اون بحثای زیادی وجود داره نشاندنده این هست که آمریکا واقف هست بر نگرانی عربستان و عربستان تنها نیست، کشورهای دیگر کوچک منطقه خلیج فارس، منهای عمان هم در چنین شرایطی هستند، همچنین کشورهای دیگری نظیر اردن و مصر. در نتیجه نگرانی وجود داره و آمریکا سعی خواهد کرد این نگرانی ها رو تا حد زیادی برطرف بکنه، هم با اعمال سیاست ها و همچنین با فروش تسلیحات بیشتر به این کشورها که به طب هر سلاحی که خریداری میشه از کشوری وابستگی کشور خریدار رو به فروشنده بیشتر خواهد کرد و کشور فروشنده رو حضور بیشتری خواهد بخشید در عرصه امنیتی کشور خریدار.
ممنونم از شما آقای حسن یاری عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو از پایتخت عمان از مسقط. 00420221122454 شماره تلفن ما در این برنامه، اگر میخواهید صحبت بکنید و صداتون شنیده بشه درباره اتفاقاتی که در روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی داره میافته طی هفته ها و ماه های گذشته، در مورد اختلافات سیاسی که وجود داره بین دو کشور و درباره درگیری‌های کلامی که شکل گرفته طی این مدت، میتونید زنگ بزنید به ما یا اینکه ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com یا اینکه کامنت بذارید زیر مطلب مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای کوهسار از کرج همراه ما، سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد وضعیت فعلی. به نظر شما این اختلافی که وجود داره به چه سمتی پیش میره؟ آیا به نظرتون در حد یک تنش دیپلماتیک باقی میمونه یا امکان داره که وجه جدیتر یا به شکلی تیره تری به خودش بگیره؟
من فکر میکنم همین الانم در بعضی مقاطع از مرز دیپلماتیک گذشت، فرضاً در اون لحظاتی که هواپیمای ایرانی توی فرودگاه بود و عربستان فرودگاه رو بمباران کرد و اشتباهاتی که ایران گاهی مرتکب میشه، اینا حالا نمیدونم سهون این اتفاقات میفته یا عمدی دارن که این رو یه لول بالاتر ببرن، این درگیری رو دیگه آینده نشون خواهد داد. صحبت ها که آقای حسن یاری کرده، من قبلا تحلیل های بیشتر نظامیشون رو شنیده بودم، من بحث سیاسی هم که من اکثر غریب به اتفاقش رو قبول داشتم، اینکه جنگ دیگه از مرحله نیابتی گذشته، خود موکل هم کنار وکیل حضور داره تو صحنه و مسائل شبیه اون.
فکر میکنید آقای کوهسار الان ایران باید چه موضعی اتخاذ بکنه؟ شما به عنوان یک ایرانی، به عنوان شهروند ایرانی، فکر میکنید که نقش ایران الان باید چی باشه در درگیری فعلی که وجود داره؟
من فکر میکنم کوتاه اومدن، مخصوصا با صحبتهایی که بعضی به هر حال مسئولیت اون صحبتها، فکر کنم زاکانی بود تو مجلس وقتی اومد گفت ما پایتخت چهار کشور عربی رو گرفتیم، فعلا چه اصلا غیر مسئولانه ترین حرفی بود که من فکر کنم اگه جای دیگه بود اصلا به یه استضاح سیاسی میانجامید. خب وقتی میاد یه همچه حرفی میزنه، خب انتظار دارید بعدم که خودتون رو به عنوان یه قدرت شیعی نه مسلمان صرفا مطرح میکنید، خب انتظار ندارید طرف از این یا واقعا احساساتش جریحه دار شده یا از این فرصت استفاده، از این آب گلالود استفاده کرده. کسی هم نه دقیقا اون آقا رو جوری باش برخورد کنه که بگن نه این حرف نظام نبوده. چون این حرفا وقتی زده میشه نهایتا بارش بر دوش رهبریه. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در صحبتاشون که بعضی جاها خیلی صحبت، مثلا در اون زمان که گفته آقا این ما یه نوع منطق، یه نوع حالا مدارا یا این چیزا رو در رهبران عربستان سعودی می‌دیدیم، الان این تغییر کرده متاسفانه با جوان‌هایی که رو کار اومدن، البته بعد تعبیرات یه ذره تندتری هم به کار بردن. کاش ایشون میومدن یه مقدار از این صحبت‌ها رو تعدیل، اینا به حساب ضعف کشور گذاشته نمیشه. من فکر می‌کنم همینطور که الان ما تو عراق حضور داریم، اونا هم اون رو به عنوان حاشیه امنیت، ما باید یه جوری به عربستان اطمینان خاطر بدیم و به دنیا، به افکار عمومی به خصوص افکار عمومی دنیا و کشورهای غربی هم، که اینا یعنی حوثی ها اگه ما روشون نفوذی داریم نشون بدن که تهدیدی برای عربستان نخواهند بود. ما نباید این رو به عنوان یه استخون لای زخم اونجا برای عربستان نگه داریم که هر لحظه ممکنه اون زخم سر باز کنه.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای شهاب از تهران روی خط ارتباطی ما هست، به شما سلام میکنم آقای شهاب عزیز. صحبت‌های آقای کوهسار رو شنیدید، شما چی فکر می‌کنید در مورد نقشی که در حال حاضر ایران بازی می‌کنه، موضعی که اتخاذ کرده و اینکه باید واکنشش چی باشه در این جدال لفظی که در حال حاضر پیش اومده بین سعودی‌ها و جمهوری اسلامی ایران؟
من سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. من اول چند تا سوال داشتم. اول اینکه چرا شما مردم یمن رو که به دنبال حق سرنوشت خودشون هستن رو شورشی مینامین؟ ملت یمن یک ملتیه که متشکل از قبائل و مذاهب مختلفه که همه یک دست به دنبال اینن که خودشون برای کشورشون تصمیم بگیرن. برای چی شما از اینا به عنوان شورشی اول یاد میکنید؟ دوم این که به نظر من این جریان یمن که به وجود اومده، جنگی که یمن به وجود و در یمن الان در حال اجراست، این لکه ننگیه به دامن آمریکا که تا ابد پاک نخواهد شد. نسل کشی هست و آمریکا از این نسل کشی داره حمایت میکنه. شما هم به عنوان تریبون آمریکا دارین از این نسل کشی دفاع میکنین. واقعا من برای شما متاسفم آقای بغراتی.
ممنونم از شما آقای شهاب عزیز. متشکرم که به رغم اینکه و با وجود اینکه فکر میکنید که اینجا تریبون آدمکش ها هست، شما خودتون آزادانه از این تریبون صحبتتون رو میکنید. همیشه همین فرصت رو خواهید داشت که از تریبون رادیو فردا نظر خودتون رو اعلام بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای کوروش از آلمان روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم آقای کوروش عزیز و نظر شما چی هست در مورد اینکه نقش ایران در حال حاضر چه هست و چه حد اون رو مثبت ارزیابی میکنید برای منافع ملی ایران و اینکه باید چه واکنشی نشون بده به وضعیت فعلی که حاکم هست در روابط بین دو کشور؟
منم زنده سلام خدمت شما و مهمان گرامیتان. در ابتدا یک موضوع خیلی کوتاه مختصر از دوران قبل از انقلاب براتون میگم. من یکی از دوستانم قبل از انقلاب سپاهی بودم در مرز ایران و عراق. وقتی که برگشتم
قبل از انقلاب سپاهی بودن، یعنی منظورتون اینه که یعنی اینکه جزء گارد بودن سپاه پاسداران که منظورتون
ایران و عراق؟
آها بله بله ارتشی بودن.
اختلاف به ایران. بعد این اومد تو خونه که شب نشستم که بچه ها اصلا شما اطلاع ندید، من یک ماه تو خط مقدم جنگ بودم، خودم اطلاع نداشتم. ببینید این سیاسته، توجه کردید؟ به این میگن سیاست.
خب الان فهم کنید چطوری سیاست ایران در قبال منطقه عربستان؟
الانم از طرف ایران این مسئله نیابتی که یکی از دوستان عنوان کردن با آقای حسن یاری، گفتن که ایراد گرفتن. به اعتقاد من این جنگ نیابتی هستش، ولی نه نیابتی به این شکل که آقای حسن یاری عنوانش کردن. الان عربستان سعودی به عنوان نیابت از تمام کشورهای عربی، حتی ترکیه، حتی کشورهای دیگر سنی که در حاشیه ایران هستن، نیابت داره و این جنگ. و علت هم این، چرا تا به حال این کار انجام نشده؟ علت هم این که فقط به خاطر اون مشکلی، مسئله قدرتی که ایران بوده و دوباره میخواد برگرده به این قدرت قبلی خودش، و امریکا الان تن داده به این مسئله. به خاطر همین قضیه اینا فرصت و غنیمت نیستن تا اونجایی که مقدوره میخوان گل رو آب رو گلالود بکنن، و بلکه ایران رو دو هدف دارن. هدف اولیشون این هستش که ایران رو به این موضوع مشغول بکنن، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی داخلیش مبرمتر بشه که داره. دوم این که باز مسائل خارجی، اون شکل و ظاهری که تابلوی که از خودش داده همچنان خوشرنگ نیستش به دنیا، این رو دوباره تکرار کنه. ولی تا به حال خوشبختانه ایران یه مقدار تومنینه تر با تعمق‌تر به مسائل برخورد کرده، ولی عربستان خیلی بچگانه شروع کرد به حمله و این چیزا. ولی خب تا به حال همونطور که گفتم ایران خوشبختانه خیلی تعمق بیشتری داشته.
یعنی به نظر شما به هر حال الان ایران، ممنونم از شما، به نظر شما پس تا اونجا که متوجه شدیم دست کم نسبت به عربستان سعودی موضع بهتری اتخاذ کرده و به گفته شما تعمق بهتری داشته. آقای حسن یاری، سوال رو میخوام از شما بپرسم، همین سوالی که دوستان نقطه نظرشون رو گفتن در موردش، این که الان ایران باید چه کار بکنه؟ واکنش تهران آیا واکنش درستی هست؟ باید یک قدم پیش بره، یک قدم پا پس بگذاره؟ بعد چه عکس العملی از خودش نشون بده؟
ببینید، یکی از مشکلات جدی که در ایران وجود داشته و همچنان ادامه داره این هست که وجود تعدد مراکز یا تصمیم گیری و یا اینکه حداقل بحث درباره سیاست خارجی ایران هست. دستگاه دیپلماسی ایران به اعتقاد من امروز دستگاه غلیظ میتونه کار انجام بده. کسانی که در رأس این دستگاه هستن در وزارت خارجه ایران آدم هایی هستن که شناخت دارن از جهان خارج و این پرونده عربستان و یمن و پرونده های دیگر منطقه به اعتقاد من بایستی به دست این افراد سپرده بشه تا اینکه اینها بتونن مسائل رو جمع و جور بکنن. این متاسفانه امروز چون این وضعیتی نیست، همونطوری که یکی از شنوندگان شما اشاره کردن، آقای زاکانی در مجلس صحبتی میکنه، این سردار در مورد بحث یمن چیزی میگه، سردار دیگر سیاستمدار یا سیاستگزار دیگر همچنین، و این خب به ضمن اینکه یک نوع آشفتگی خیلی روشنی رو متاسفانه به جهان خارج ارائه میده، مشکل وزارت خارجه را هم چند برابر میکنه، به خاطر اینکه در معمولا دستگاه سیاست خارجی است که باشی در این مسائل به عنوان نماینده هر رژیمی هر دولتی صحبت بکنه. امروز تنها دستگاهی که میشود گفت مقدار بسیار زیادی غایب هست وزارت خارجه ایران هست. ضمن اینکه اخیراً آقای ظریف سفری داشتن به عمان، بحث درباره اینکه به راه حل دیپلماتیکی دست پیدا کردن برای حل مسئله یمن. منتها آقای ظریف و همکاران ایشون و به طور کلی دولت، اینها معمولاً نماینده ایران در این مسائل نیستن. اگر توجه بکنیم به طور خیلی روشنی این روزها بعضی از سفاران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خیلی روشن میگویند که پرونده این مسائل عراق، سوریه، یمن، لبنان و پرونده های از این قبیل در دست نیروی قدس سپاه پاسدارانه. خب نیروی قدس سپاه پاسداران و یا هر نیروی نظامی دیگر در هر جای دنیا که این تفکیک قوا وجود داره، معمولا بعد از وزارت خارجه و در صورتی که یک توافق جامعی در داخل رژیمی به وجود میاد، اونها وارد وسائل مربوط به نظامی ها میشن، در حالی که در ایران میبینیم که افراد نظامی خیلی روشن جهتگیری های کاملا سیاسی میکنن در مسائلی که قاعدتا نبایستی به اونها ورود بکنن. بنابراین به اعتقاد من لازم هست که جمهوری اسلامی ایران خیلی روشن اعلام بکنه که چه کسی متولی این پرونده هست و کسانی که متولی هستن به طور خیلی روشنی اینها مورد حمایت قرار بگیرن و به عنوان مجموعه جمهوری اسلامی ایران، به خاطر اینکه حرفی که اینا میزنن، عملی که میکنن معتبر باشه از دید جهانی ها و همینطور کشورهای منطقه،
یعنی سیاست
وارد این بحث ها بشه،
سیاست واحد یعنی اتخاذ بکنن. ممنونم از شما آقای حسن یاری عزیز، بازم برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه بحثمون رو ادامه میدیم. میخوایم برسیم به همون صحبتی که در ابتدای برنامه هم شما مطرح کردین که این رویارویی تا کجا میتونه پیش بره و آیا امکان داره به یک درگیری نظامی بخواد بیانجامه یا احتمالش خیلی دور و بعید هست. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. آقای احمد از قزوین روی خط ارتباطیمون، سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره به چه سمت و سویی پیش میره و آیا امکان داره که به یک درگیری بخواد بیانجامه در منطقه بین ایران و عربستان یا کشورهای عربی؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و همینطور کارشناس محترم برنامه‌تون. نه، من فکر نمی‌کنم که بخواد به سمت درگیری نظامی بیانجامه، چرا که من فکر میکنم سیاست کلی ایالات متحده تغییر کرده. اگه شما دقت کرده باشید چند روز پیش آقای جان کری برای اینکه صلح یا به اصطلاح آتش بس برقرار بشه در عربستان حاضر شد و از اونا خواست که آتش بس کنن. من فکر میکنم در مجموع اگه به عقب ما برگردیم دو تا موضوع هست. اولا اینکه این انقلاب یا این بهار عربی که تو یمن انجام شد، همین عربستان اگه اجازه میداد دموکراسی اینجا حاکم بشه، کار به اینجا نمی‌کشید که حوثی‌ها اونجا قدرت به دست بیارن. بنابراین وقتی که عربستان اعمال نفوذ کرد، ایران دید جاش خالی مونده و باید ایران هم یه کاری بکنه. اونجا که عربستان نتونه، بازم گروه‌هایی مثل علی عبدالله صالح ها بیاره اونجا رو کار و دست نشانده خودش بکنه. در ادامه ما میایم میبینیم که یه خوردن، یعنی به عقب‌تر بخوایم برگردیم، 11 سپتامبر میبینیم که خلبانای عربستانی بودن که تو اون اتفاق شرکت داشتن. آمریکا هم خیلی فشار آورد که عربستان این کار انجام بده و مدارسش رو تعطیل کنه. عربستان این کار رو نکرده و هنوزم به درستی این کار انجام نمیده. بنابراین در مجموع من فکر میکنم که سیاست ایالات متحده اینه که از این به بعد از قدرت عربستان تو این منطقه کم کنه و به قدرت ایران اضافه کنه.
یعنی به نظر شما الان به این سمت پیش میره منطقه که بالانس قدرت به سمت ایران در واقع سنگین تر بشه. ممنونم از شما آقای صدر عزیز، که آقای احمد عزیز که از قزوین ما رو همراهی کردید. صدر شنونده بعدیمون هست که روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما و از شما میپرسم به چه سمتی پیش میره این درگیری لفظی و دیپلماتیک، آیا میتونه ابعاد بزرگتر و جدیتری به خودش بگیره؟
بله، منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. در مسئله بحران یمن و این اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ داده، در موضوع عربستان یه چیز مسئله هست که به نظر من واقعا خیلی جالب و عجیبه. ببینید، این عربستان سعودی که همواره در نظر ایرانی ها، مخصوصا ایرانی های اصیل، اونایی که مدعی ایرانی بودن و اینا میکنن، همیشه عربستان یک کشور منفوری بوده. عرب ها مخصوصا معروف بودن به حالا با الفاظ سوسمارخور و نمیدونم ملخور.
خواهش میکنم دوست عزیز، خواهش میکنم این الفاظ رو تکرارم نکنید در برنامه و در مورد
معیدش نیستم،
متوجه هستم ولی تکرارش هم میتونه.
آره
خواهش میکنم،
اینجوری بوده همواره. اما ما الان میبینیم که حالا همون افراد اکثرشون شدن طرفدار عربستان سعودی و در بین ایران و عربستان، برای بین مواضع این دو کشور دارن از مواضع عربستان حمایت میکنن و این مثلا جمهوری اسلامی و ایران محکوم داره میشه. خب این واقعا یک جای مسخره به نظر میرسه. عربستان کشوری که حمله کرده، تجاوز نظامی کرده به یک کشور، اگه همین الان ایران، من ایرانی برسم لای مرز ایران، یک سنگی پرتاب میکردم سمت کشور همسایه، سازمان ملل، شورای امنیت، فلان فلان، همه بر علیه من قطعنامه صادر میکردن و فردای امروز به من حمله میکردن و ایران رو به خاک یکتا میکردن. اما عربستان اومده الان یک ماه 40 روزه داره زن و بچه رو، همه رو به خاک و خون میکشه، همه سکوت کردن، فوقش دو نفر میدن این وسط دارن نه. مثلا این قضیه رو نهی میکنن، محکوم میکنن.
خب آقای صدر، پس این بحث شما رو متوجه شدیم و اینکه به زعم شما استاندارد دوگانه وجود داره. میخواستم ازتون خیلی کوتاه فقط اگر خواهش کنم بفهمید که به نظر شما احتمال داره که از این سطح بالاتر بره درگیری و جنبه جدیتری بخواد بگیره، جنبه حتی شاید نظامی بین ایران و عربستان؟
بین ایران نه، من فکر میکنم بین ایران و عربستان. یعنی ببینید، از نظر ایران که هیچ تهدید ما رو اینجا ما رو چیزی تهدید نمی‌کنه. یعنی اگر جنگی بین ایران و عربستان بخواد صورت بگیره، قطعاً عربستان شکست می‌خوره و به نظر من عربستانی‌ها هنوز به اون نقطه از جهالت نرسیدن که بخوان خودشونو درگیر کنن و خودشون به سمت نابودی ببرن.
ممنونم از شما آقای صدر عزیز، متشکرم که همراهی کردید. کیوان از بریتانیا شنونده بعدی ما، آخرین شنونده‌ای که در این برنامه ساعت ششم فرصت داریم که روی خط داشته باشیم. آقای کیوان عزیز به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم در وقت کوتاه باقی مونده شما هم جواب این پرسش رو بدید که به نظر شما این درگیری تا چه سطحی میتونه بالا بره؟ آیا در همین سطح میمونه یا اینکه رشد میکنه؟ اگر بیشتر میشه تا چه سطحی امکان داره بره؟
خواهش میکنم آقای بغراتی و مهمون عزیز تو و مردم عزیز. آقای بغراتی، بحران یمن دقیقاً برمیگرده به اینا، همه میدونن دو کشور در منطقه نقش مخربشون برای همه آشکاره، یکیش ایرانه یکیش عربستان. ایران جهتگیری داره، سمتگیری داره، عربستان سمتگیری داره و جهتگیری داره. حالا داخل کشورها رو اگر ما بریم نگاه کنیم، اگر شما عربستان باشید، من با چشای خودم دیدم شرق عربستان یکی از بزرگترین تهدید برای دولت عربستانه. ببینید چه چیزایی باعث میشه که ایران مداخله بکنه.
آقای کیوان عزیز، اگر که اجازه بدید، من چون وقتم خیلی کوتاه و فقط خیلی کوتاه میخوام این جواب از شما بشنوم که به نظر شما این درگیری تا چه سطحی میتونه بالا بره؟
این درگیری هرگز به درگیری دو کشور انجام نمیشه. چرا؟ چون ایالات متحده امریکا یکی از استراتژیش اینه که قدرت ایران در منطقه تا حدودی توازن پیدا بکنه با قدرت‌های کشورهای عربی، و همین نقش هم ما در زمان جنگ ایران و عراق شاهد بودیم.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که کوتاه همراه ما بودید و نظر خودتون رو به ما و بقیه مخاطبان رادیو فردا هم گفتید و رسوندید. آقای حسن یاری، در مورد همین بحثی که الان کردیم می‌خواستم نظر شما رو بپرسم، این که تا کجا میتونه پیش بره؟ آیا میتونه از این سطح، از سطح دیپلماتیک و لفظی خارج بشه این درگیری؟
این شواهد بر این است که نخواهد شد. منتها اگر نگاه بکنیم به تاریخ روابط بین الملل، می‌بینیم بسیاری از جنگ‌ها ناخواسته به وجود اومدن. یعنی که سطح حملات لفظی و بعضی از عملیات ایذایی از جانب یک طرف و علیه طرف دیگر وضعیت رو از کنترل طرفین خارج میکنه. اگر که چون این امری پیش بیاد، انتظار نمیره که این جنگ تمام عیاری باشه، یعنی که به اصطلاح جنگ تمامی باشه. تمام عیار به این معنا که دو کشور کاملا عربستان و ایران واره جنگ همه جانبه بشوند برای
یعنی چی میشه؟ یعنی
روشن کردن این وضعیت
فهم کنید در چه سطحی
هست که احتمالا در منطقه خلیج فارس و یا اینکه در خلیج عدن احتمالا درگیری بین نیروی دریایی ایران که در اونجا حضور داره و نیروی دریایی عربستان، و یا در خلیج فارس بین سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی عربستان در سطح کوچکی به وجود بیاد.
همون نمیتونه بعد دامن بزنه، در واقع نمیتونه دامنه درگیری گسترده تر.
همه چیز متاسفانه ممکن هست، بخاطر اینکه ببینید وقتی که چون این جرقه زده بشه مشکل هست کنترل کردنش، ولی انتظار نمیره با حالا همونطوری که بعضی از شنوندگان شما اشاره کردن سیاست آمریکا به طور کلی منطقه خود منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی که امروز کم و بیش از عربستان حمایت میکنن در مقابل درگیری احتمالی بین ایران و عربستان احتمالاً با احتیاط بیشتری برخورد خواهند کرد، و در نهایت از اونجایی که چون این جنگی با در نظر گرفتن تجربیات گذشته جنگ عراق ایران، جنگ کویت و حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی و اینها نشان دهنده این هست که جنگ تمام عیاری بسیار مشکل خواهد بود ایجادش بین دو کشور، ولی هیچ چیزی رو به اعتقاد من در عالم سیاست نبایستی از احتمال ایجادش رو نادیده گرفت، به خاطر اینکه میتونه از دست از کنترل خارج بشه و زمانی که شد بازی برگردوندن اون به یک وضعیت آرامتر بسیار بسیار مشکل خواهد بود. در نتیجه به نظر من راهی که میشود پیش گرفت این هست که وزارت خارجه ایران فعال بشه، این پرونده به وزارت خارجه سپرده بشه، و این به خاطر اینکه وظیفه ذاتی این سفارت همچنین امریست وارد کار بشه، و با در نظر گرفتن این که کشورهای در منطقه هستن و در سطح جهان که خواستار با پایان بخشیدن به بحران یمن و به خصوص جلوگیری از هر گونه احتمال درگیری بین ایران و عربستان هستن، این کشورها میتونن فعال بشن و کار مثبتی در جهت تنش زدایی در منطقه بکنن.
بله.
با سیاست تنش زدایی به اعتقاد من بایستی سیاست هر دو کشور عربستان و ایران بشه تا
بله.
نتیجه مثبتی بشه.
ممنونم از شما آقای حسن یاری عزیز، متشکرم. کم کم به ثانیه های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. از هوشنگ حسن یاری، استاد روابط استراتژیک که در مسقط پایتخت عمان در حال حاضر به سر میبره، تشکر میکنم که همراه ما بود در این برنامه. از شما مخاطبان رادیو فردا تشکر میکنم که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که اگر در این برنامه وقت نشد شما روی خط بیاریم و باهاتون صحبت بکنیم. در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشید و در بحث‌های ما شرکت بکنید. احتمالاً اگر در مورد موضوع برنامه مشتاق هستید که نظرتون از رادیو فردا پخش بشه، میتونید زنگ بزنید به شماره پیامگیر ما، شماره 00420201. 21 12 21 12 و نظر خودتون رو اونجا ضبط کنید. در بخش مختلف از جمله مجله‌های خبری ما این نظرات پخش میشه. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در این برنامه. همراهان ما در اتاق فرمان میرویس، مهدی و آزاده بودند که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آزاده اسدی.